بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت الله مورخه 24/9/1381 مطابق با 10 شوال المکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
امام الرحیم و بهی نستعین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله طاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 22 از مسائل محرمات بالمصاهره فی باب النکاح بود. بس در این بود که زنای به ذات البعد آیا موجب حرمت ابدی می شود یا نه. مشهور معروف بلکه ادعای اجماع شده بود که سبب حرمت ابدی می شود. دلائلی برای این مسئله ذکر شده بود، اول اجماع و دوم روایات مرسله بود، یکی روایت فقه الرضا، دیگری مرسله ریاض و دیگری مرسله یا مرسلات سید مرتضی. این دو دلیل، عمدتاً دلیل سوم که امروز به سراغش می رویم، مسئله اولویت. ما در مسئله بعد می رسیم، مسائل آینده فصل بعد، که نکاح ذات البعد موجب حرمت عالم باشد و نکاح ذات البعد کنه. می دانه شوهر داره، به رسمیت نمی شناسد اون شوهر رو، می رود با او ازدواج می کند. بودن افراد قلدر، گردن کلوف، لاعبالی، بیبندوبار، با اینکه می دانسته این زن شوهر داره، می رفته با او ازدواج می کرده، صیغه می خونده، زن خودش می دانسته. در این صورت باعث حرمت ابدی می شود ولو دخول هم نکند. صورت دوم این است که جاهل باشد به انها ذات و بعد، خیال میکرده بیمانه، ازدواج کرد و دخول هم حاصل شد، در این دو صورت حرام میشه نکاح ذات البعد. روایات زیادی هم داره، میرسیم انشاءالله باب 16 از ابواب مصاهره، 10 روایت داره. قسمت زیادی از این 10 روایت دلالت بر حرمت ابدی نکاح ذات البعد داره. حالا از اونجا پل بزنیم به بحث ما، زنای به ذات البعد. بگیم وقتی نکاح باعث حرمت می شود، فقط یه صیغه خونده، کاری هم نکرده، خب این زنا کرده به ذات البعد. هوا به طریق الاولا یوجب حرمه، اون یه صیغه خشک خالی خونده مع العلم وجوب حرمت ابدیش. این عالمان آمدن زنای به ذات البر کردن عیاذ بالله، این به طریق اولا باعث حرمت ابدی می شود. از کسانی که به این استدلال متمسک شده و شاید هم اولین کس باشه، مرحوم شهید ثانی در مسالک است که دیروز عبارتشون نقل کردیم، زیر عبارت دیروز یه همچین بحثی ایشون داره، میگه یمکنن یستدل بالاولویه. اینها مجموع ادله حرمت ابدی زنای به ذات العقل بود، ولی تمام این ادله قابل مناقشه است. اگر واقعا بخواهیم سخت گیری کنیم در مناقشه، همه رو میتوانیم مناقشه کنیم. دلیل اول اجماع است، بگیم آقا مدرکیه، شاید استناد به این روایات کردن، شاید بعضی از اونها به اولویت نظرشون بوده. اولویت، روایات مرسله، یحتمل گروهی از مجمعین هم این چنین باشن، برای ما کافیه. اجماع از اجماع بودن تنزل خواهد کرد. و اما احادیث مرسله، اشکالاتش رو دیروز عرض کردیم. حدیث فقه الرضا حدیث بودنش اول الکلامه، سلمنا حدیث است ولی مرسل است. انجبار این مرسلات به عمل اصحاب مشکل است، چون استناد به اجماع می کنن غالبا، استناد به اینها نمی کنن. اینها دلیل می شود که ما قناعت به این روایات نکنیم، لاسیما روایات سید مرتضی. فرمود روایاتون معروفه، کو این روایت معروفه کجاست؟ شاید احادیث دیگری رو ایشون مطلقات رو تمسک جست خیال کردن. ببخشید، روایات مال باب 16 اون نکاح ذات البعد، شاید ایشون نظرشون بوده روایت معروفه اونه. نکاح ذات البعد احادیث معروفه داره در باب 16 وسائل، اما زنا احادیث معروفه ای نداره. با این احتمالات که ما نمیتوانیم قناعت کنیم، به فرض اینکه کتابها را در یک کتابخانه آتش زدن، در جاهای دیگر نسخه کتاب بوده. کتب معروف ما چنان نبوده که تک نسخه ای باشد که با از بین رفتن آن از بین برود روایت. از همون صدر اول رجال احادیث در قم و در کوفه و در مدینه و در مناطق مختلف بودن و احادیث رو می نوشتن و اجازه هم می گرفتن از اساتیدشون برای نقل اون احادیث. به هر حال ما بخواهیم مناقشه کنیم، این احادیث مرسله قابل مناقشه است. بعضی میگیم، نه همه، میگم ممکنه بعضی از مجمعین مستندشون بوده، همون بعض که بشه سقوط میکنه. تکرار کردم رو کلمه بعض، تکیه کردم که این تناقض در کلام ما نباشه. باقی میمونه اون اولویت که از همش بهتره. و اما این اولویت دو شاخه داشت، یه شاخه اونجایی که مجرد عقد باشه بدون دخول، اما عالما عقد ذات البعل عالما. شما گفتید اگر اون باعث حرام ابدیه زنا به طریق اولا، ما میگیم نه، اولویت نداره. چرا؟ برای اینکه اون قانون خدا رو داره میشکنه و میگه یه زن دو تا شوهر میتونه بکنه. این میگه زنا هست، حرام هست، ولی من انجام میدم. اون میگه نه، من برای این زن که شوهر داره یه ازدواج دیگری میکنم، یه زن دو شوهر. این در واقع توأم با یه نوع تشریعه. زنا توأم با تشریع نیست. اگر بگه حلاله، من زنا میکنم حلالم هست، این که همچین فرضی ما نداریم فعلا. این معتقد است به این که ذات البعل رو میشناسد و حرام است و در این حال میکنه. میدونم کی معتقد نکاح حلالش میکنه. خیلی خوب، اینها مثل غاصبن. در وی فضولی نمیدونم یادتون هست در مکاسب یا نه، که غاصب با اینکه علم دارد به اینکه غاصبه، چرا هم بی میکنه لنفسه ای؟ در وی مالکیت شرطه، در این حال مال مردم رو برای خودش خرید و فروش میکنه. در اونجا میگن یه نوع ادعای مالکیت میکنه در مقابل شارع. میگم من مالکم، شارع گفته نیست، بگه غاصبه، گردن کلفته، لاابالیه، من مالکم، خودم دزدیدم، و نیت میکنه بیع لنفسه. اینجا هم میگه شارع گفته حالا ما ازدواج میکنیم، زن میشه، گفت زن میشود یا نمیشود، گفت ما انجام دادیم و شد. حالا اینم همینطوره، میگه میشه. این یه نوع تشریع داره میکنه. این کارش خطرناکتر از زانیه که معترفن به لحرمه داره این کار میکنه. این عالمن به لحرمه در مقابل شارع تشریح میکنه، میگه این زن من شد. میگیم شرع اجازه نداده، میگه من اجازه دادم. بنابراین نگید اولویت، برای این که ظاهر عم خودشو راضی کنه، برای این که بگه من زنمه. چرا نکاح میکنه؟ برای این که بگه زنمه، ظاهرا خودشه. خیلی ها بودن می آمدن در طول تاریخ، این گردن کلفت ها زن مردم رو می آوردن، ازدواج میکردن، به حرم سرای خودشون ملحق میکردن، زن خودشون میدانستن، در حالی که زن مردم بود. برای این که خودش خانه کنه، برای این که در اختیار خودش بگیر و دیگری نده، این کار میکنه. بنابراین خطر ازدواج ذات البعل عالمن از خطر زنا بیشتره. اولویت باید اولویت قطعی باشه، حتی ما اولویت زنی را هم کافی نمیدونیم. الاولویت القطعیه. آیا با این حرفی که من زدم بازم شما قطع اولویت دارید؟ احتمال نمیدید. نکته در اونجا شکستن حرمت قوانین الهی باشد. زن و شوهر دار و برای خودش ازدواج کرده به عنوان گردن کلفتی در مقابل قانون خدا، این خطرش بیشتر از زنای ذات البهله. لااقل احتمال بدید. بنابراین اولویت قطعیه در اینجا نداریم که زنای به ذات البهل قطعا اولاست نسبت به نکاح خالی از دخول. این در شاخه اول. ولی شاخه دومش پیچیده تر میشه. جاهلن ازدواج به ذات البل کرد، دخول هم جاهلن حاصل شد. همه جاهلنه. شما میگید این حرمت اولی میاره، اما اونی که عالم بوده است به این که این زنا هست، حالا ذات البعلش هم ندونه، زنا بودنش میدونه، بحث مال جاییست که زنا بودن میدونه. اون که زنا هست اون موجه به حرمت ابدی نمیشه، اما این دخولی که جز وطیب شبه هست، خیال میکرد این همسرش مرده. روایت هم داریم زنی بود خبر برش آوردن همسر تو فوت کرد، ادهی نگه داشت و بعد بلند شد شوهر کرد، ثم جاء زوجها، شوهر آمد فرمود این زن یعود به زوج اول و حرام ابدیست بر این دومی، در حالی که هیچ گناهی نداره، وقتی هم وقتی به شبه بوده. این میگه حرمت ابدی، زنا نمیگه حرمت ابدی. اینجا اولویت یه خردهی روشن‌تر است نسبت به صورت اول. ولی اینجا هم قابل مناقشه است. ما بگیم ملاکات احکام که برای ما خیلی روشن نیست، ما نمیدونیم این ملاک در حرمت ابدی زنای ذات البل چیه. شاید ملاک این است که مردم وقتی میخوان زنی را ازدواج کنند که قبلا شوهر داشته، تحقیق کنند، دقت کنند، این برای همیشه میخواد انتخاب بکنه. اون زنای به ذات البعد این نمیتونه بگیم حالی یه چیز همیشگی مستمر کار این بوده و اینا، فرض ما اون نیست. این میخواد یه زنی بگیره، بعدم 5 تا بچه ازش گیرش آمده، بعدم معلوم میشه شوهر داشته. شارع میخواد در ازدواج تحقیق بیشتر بشود. با تحقیق مختصر زنی که قبلا شوهری داشته است به ازدواج خود در نیاور. شاید بعد از چند تا فرزند با خبر بشوی این کار بدی بود. حالا این برگرد به زوج اول، چقدر مشکله. با این احتمالات دیگه انسان کارد اولویتش کند میشه که بگه اولویتون قطعیتون، که زنا نسبت به ازدواج اولویت داره. همه احتمالات قابل خدشه، ولی بالاخره احتماله. جلو اولویت رو میگه. یعنی شما واقعا با این توضیحی که من میدم که لعل ملاک در قرمت، در ذات البلد، در ازدواج این بوده که مردم تحقیق کافی کنن برای ازدواج کردن. این یه مسئله است غیر از زنا. بازم یقین دارید به اولویت؟ بازم نمیشه. این میخواد ببینید، این میخواد یه ازدواج همیشگی کنه، اون کاریست لحظه ای. شما بازم میگه اولویت داره. ما که با این احتمالات، من احتمال میدم، یقین نمیگم، من میگم چون ملاکات دست ما نیست و ما احتمال میدهیم ملاک در تحریم ابدی در تزویج ذات البل لزوم مراعات دقت برای انتخاب همسر دائمی بوده باشد و این با مسائل لحظه‌ای فرق داره، اولویت رو ما نمیتوانیم ادعا کنیم. اونم الاولویت القطعیه. و خیلی از آیونم اولویت و مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک میگه اولویت قطعی نیست اینجا. چراش نمیگه، اما میگه اولویت قطعی نیست در ذیل همون مسئله 19 عروه. خب تا به اینجا ما همه ادله مسئله رو مناقشه کرد. عده بعد مسئله عده بیاد بعد عده فتوان ادم دلیل نداره، ادم اینم مثل همینه، ادم روایت نداره، ادم روایت نداره. اجازه بدید، این بحث اولویتی بود که مرحوم شهید ثانی هم دارد و با اون بساطی که از کرد. بنابراین تمام این ادله قابل مناقشه است. از اف الازالک بر این مناقشات که ما روایات متعددی داریم در باب 11 از ابواب مصاحرت که مطلقه، میگه من زنا به امرأته، این باعث حرمت ازدواج آینده نمیشه. من زنا به امرأته باعث حرمت آینده نمیشه. در چند تا از این روایات دیگه من نمیخوام روایت شو مطالعه میکنی، باب 11 در چند تا از این روایات تشبیهی داره که اون تشبیه عامه. میگه هادا مثل نخله، مثل درخت نخل است که مال مردمه، یأکل منه حراما ثم یشتری تلک النخله فیأکل منه حلالا. میگه مثل نخله، یه درخت نخلی شما حراما خوردی بعد خریدی حلال شد. خب این تشبیه یه تشبیه عامه، در ذات البلد هم میگیره. این ذات البلد، این زن مال دیگری بود. تشبیه کلام امامه. دو سه روایت این تشبیه رو داره. آیا این تشبیه عام نیست که بگیم من زنا به امرأتن شامل ذات البلد و غیر ذات البلد هم میشه، به خصوص که تشبیه کرده به این نخله؟ و یک تعلیلی هم در بعضی از روایاته، اونم در دو یا سه روایت تعلیل داره. میگه لا یحرم الحرام الحلال، لا یحرم حرام حلالا، حرام حلال حرام نمی کنه. این تعلیل عام نیست، در ذات بل جاری نیست، اونا حرام بود. این حرام باعث حرمت ابدی نباید بشه. حلال خدا به چرا حرام بکنه؟ ها؟ این حرام اون که مصادره به اون که مصادره به مطلوب اول دعواست. این زن وقتی طلاق بگیره حلال میشه علی جمیع الازواج قاعدتا. شما میگید نه حرام ابدی بر این شده. چرا؟ چون کار حرامی به این انجام داد. پس این که میگید بعد از آنی که طلاق گرفت یا شوهرش از دنیا رفت حرام بر زانیه، اگر سوال کنیم چرا حرامه، میگه لزنا، معنیش این است اون حرام این حلال رو حرام کرد. بنابراین روایات باب 11 چه روایاتی که تشبیه به نخله میکنه و چه روایاتی که تعلیل داره، بعضیش تشبیه داره بعضیش تعلیل داره. سوال این است، مثل که عنایت به عرض من نکردی، این زن وقتی از شوهرش جدا بشه بر همه ازواج حلال قاعدتا. شما میگید الا این زانی. چرا؟ چون زنا کرده. معنیش این است این حرام باعث شد چیزی که بر همه حلاله بر این حرام بشه. حرم حرامان حلالن. پس هم روایات تشبیه به نخله هم روایات تعلیل که اونم متعدده، اینها اطلاق داره. خودش باعث شده، ولی میگه حرام حلال و حرام نمی کنه ولو خودش باعث شده باشه. در اسلام چیز حرام خاصیت نداره، باعث تحریم نمیشه. بنابراین این تشبیه و این تعلیل که در چندین روایت مجموعش هست ممکنه مستند بشود برای ما که بگیم بله زنای به ذات البعل به مقتضای اطلاق این روایات یا اطلاق تعلیل تشبیه موجب تحریم نمی شود. حالا اجازه بدید تا اینجا خب استثناء خود یه جا استثناء خود دلیل نمیشه همینجا استثناء بخود. و اما نتیجه نهایی بس میخواییم نتیجه گیری کنیم و اخذ فتوا. با توجه به این مناقشاتی که کردیم ما مدت هاست در این مسئله فکر میکنیم، چون مشکلات عظیمی گاهی به وجود میاد بعدن متوجه میشن در حالی که چندین فرزند دارن. خب دیدیم از نظر فنی و فقهی مسئله قابل مناقشه است، ولیکن از طرفی اون شهرت عظیمه اون اجماعی که در کلمات مکرر شده بخواهیم اون رو هم نادیده بگیریم کار آسانی نیست، ولا سیما این که ان نکاح مبنی علی احتیاط. ولذا ما در این مسئله میگیم لا یترک الاحتیاط، لا یترک الاحتیاط به ترک نکاح. بله ظاهرا وجوبی لا یترک الاحتیاط، چراغ سبز و اشخاص نمیدی که برن دنبال چنین برنامه. بنابراین چون شهرت عظیمه قویه و ادعای اجماع و نکاح هم مبنی علی الاحتیاط و بنابراین احتیاط بشه بهتره. حالا این رو آهسته عرض کنم، کسانی که گرفتار شدند و نمیدانستند و خانواده عظیمی تشکیل دادند و جداییشون کلمحال شده است، و حالا اونجاها شاید از این استثناء بتونیم استفاده کنیم و بگیم دلیل خیلی قانع کننده ای نیست و اونجا، ولی به اشخاص ما چراغ سبز در این مسئله نمیدیم، لایتاکل احتیاط میگیم. بعضی جا که خیلی گرفتاری شدید بوده باشد اونجا رو بالاخره یک بله راهی بله. خب بقیه هنا امورون دارم بخواد تمامش کنیم بحثو. برای کسانی که مبتلا نشدن احتیاط واجبی هست بله. و گفتیم بحثاش کردیم دیگه. و اما بقیه هنا امور. امر اول دقت کنید، سه تا نکته از من اینجا بگم. امر اول این است که اگر ما قائل شدیم به حرمت یا احتیاط وجوبی، هر کدام گفتی، این تفاوتی درش نیست بین این که اون زن ذات البعل مسلمان باشه یا کافر باشه. نخواه شوهر داره ولو زن یه مسیحیه، اطلاق معاقد اجماعات و اطلاق روایات مرسل و ای قائل شدیم لا فرق بین المسلمت و الکافره که امام تصریح کرده بودن در متن مسئله، کما این که لا فرق بین الدائمت و الموقته، دائم باشه یا موقت باشه. بلکه زن شوهر داره، من موقت باشه شوهر نداره، داره بله، فرق نمی کنه، این که عقل نیست، این زناست بله. بنابراین لا فرق بین دائمت و الموقت، کما این که لا فرق، این سه تا لا فرق شد، لا فرق بین این که مدخول به ها من زوجها باشه یا نه، یعنی زن شوهرداریست که هنوز عروسی نکرده، این شخص فاسق زنای به ذات البعل کرد. معاقد اجماع شامل میشه، خب بالاخره ذات بعله، عروسی نکرده ذات البعل هست یا نیست؟ پس اگر زن شوهرداری باشد ذات بعل و هنوز هم دخول حاصل نشده باشد، کسی زنای به ذات البعل کنه، مشمول اطلاقات ادله ما هست. این سه تا لافر از اون پنجتایی که امام دارن، اینا رو قبول داریم اطلاقات شامل میشه. نه اینا رو ما نمیتونیم بگیم، این حرفا رو توجه دارید تا به اینجا لافر. اما دو تا دیگه مونده که اینا قابل بحث، یکی لافر بین این که جاهل باشه به انها ذات بعل یا نه، این چهارمیه، میدانست که این حرامه، زناست، اما نمیدانه ذات بعله، جاهل به زنا نیست، اگه جاهل به زنا باشه که زنا نمیشه، وقتی به شبه میشه، جاهلون به انها ذات بعل، خیال میکرد امرأتون بلا مانع ولیکن زنا. میگن لا فرق بینهما. اینجا جاییست که یه مقدار قابل مناقشه است. چرا؟ چون این وصف، وصف ذات البعل در عنوان معقد اجماع و حکم عقص شده، چند منصرف از به این که این عنوانو میدونه، زنا به ذات بعد یعنی میدونه ذات بعد، یعنی سر ذهن به اونجایی که عالمه به این عنوان باشه. تکرار میکنم اشکالم رو، چون این وصف ذات البعل در عنوان دلیل معقد اجماع یا روایات آمده، به نظر میرسه که زنا به ذات البعل یعنی عالمه، یعنی صرف لااقل این که احتمال انصراف هم میدید بس. فرض کنید زوجم نبود، زوجه دخالت نداره، علم و جهل زوجه هیچ دخالت نداره، زوجه هیچ دخالتی نداره، علم زوجه جهل زوجه هیچ دخالت، مهم این زوجه. توجه دارید؟ اجازه بدید در اون موقع وقتی میگیم زنا به ذات البعل یعنی صرف به اونجایی که میدانست. بنابراین چون اصلا حلیت دیگه قدر متیقن از دلیل ما اونجاییست که عالمو به عنوان ذات البعل باشه. شما که ادعای اطلاق میکنید باید رو به قبله بنشینید و قسم حضرت عباس هم بخورید و که من میدانم این روایت مطلقه، معاقد اجماعات مطلقه، جاهل و عالم رو میگیره. بعد ظاهر روایت هم مثل که زن آب ذات بعد که نمیدانه ذات بعده. به هر حال این قابل مناقشه است، امام مناقشه نکرده، میگه لا فرق بین علمی و انها ذات بعد و بین جهلهی. و اما پنجمین لا فرق که امام مناقشه کردن، ما میگیم بیش از مناقشه هم هست، این است که مکره علی الزنا باشه. مکره کسی رو مجبورش کردن، حالا بگیم اطلاقات ادله حرمت ابدی شامل مکره هم میشه. مکره گناهی نداره، خلافی نکرده، پای اونه می نویسن. شما میگی اطلاقات ادله حتی این عمل غیر حرام رو هم شامل میشه، حرام هم نیست، چون اکراه که بیش آمد جانش در خطره، میکشنش. فبنا ان علی ذلک شما در مکره هم بخواهید بگید خیلی مشکل است، در حالی که اصل حلیت اصل این است که این عمل موجب حرمت ابدی در آینده نشود. اگر این زن شوهرش بمیرد یا طلاق بگیرد اصالت الحلیه میگه بر اون مرد حلال است. این امر اول. چرا مکره بودن قبول؟ میگیم مکره اما حرام نیست برش. حرمت زناش قبول نداریم، بعدم حرمت ابدی. میگیم چون این زنا اکراهی حرام نیست و چون حرام نیست از اطلاقات ادله بیرونه، پس حرمت ابدی نمیاره. نه، امام اینجا رو اشکال میکنه، ایشون پنجمی رو اشکال میکنه، ایشون در لا فرق پنجمی اشکال داره، ما چهارمیش هم اشکال کردیم، اما لا فرق اول و دوم و سوم رو پذیرفتیم. این امر اول بود. امر ثانی رو من بگم، ثالث رو شاید نرسیم. مرحوم صاحب عربه گذشتیم، زن الان میرسم، میگم الان میرسم. ایشون گفت باز شما هم تکرار کردی، زن زنا کردنش تأثیر نداره در این حرمت ابدی. اجازه بده الان میگم. امر ثانی، یه مطلبی هست صاحب عروه دارد در مسئله 19، همش تو مسئله 19 است. صاحب جواهرم در همون جلد 29 صفحه 446 که قبلا نقل کردم، جلد 29 صفحه 446 صاحب جواهرم اونجا داره. وان این است که البته این صاحب جواهر حالا ننویسید، فعلا صاحب عروه رو دارم میگم، اون مال چیز دیگه است. مرحوم صاحب عروه داره که لا فرق بین صغیر و کبیر، اگر زوج نابالغ باشه این کارو کنه بازم حرام ابدی میشه. این در واقع اطلاق ششمی است که لا فرقی است که امام نداره، ما هم جداش کردیم که لا فرق بین الصغیر و الکبیر. چرا اطلاقات؟ حضرت عباسی اطلاقات تا اینجا شامل میشه صغیری که مکلف نیست و این حرام برش نمی نویسن، اونم باعث حرمت ابدی میشه؟ خیلی بعید. شما که میخواهید ادعای اطلاق کنید، شما باید ثابت کنید آد صغیری که گناه برش نمی نویسن اون رو هم شامل میشه. انکان از زانی صغیرن غیر بالغ، این عملش موجب حرمت ابدی نسبت به این مرعه می شود. بله، اون راجع به اونش بحثی نیست، توجه داری؟ خب و اما در مورد وقتی به شبه چی؟ نه بخواد اعتیاد بکنه بکنه، ولی واجب نی. و اما ثالث وقتی به شبه هست، عنوانش میکنم مطالعه میکنید، اگر زنا نبود وقتی به شبهه بود بازم بعضی هم میخوان بگن موجب حرمت میشه. عنوان زنا بود، وقتی به شبهه زنا نیست، خیال میکرد زوجشه. در وقتی به شبهه هم بعضی از آیون میخوان بگن موجب حرمت میشه. کلام صاحب جواهری اینجاست، یه مطالعه کنید برای فردا، مسئله بعدم مسئله 23 هم مطالعه کنید انشاءالله، وارد مسئله 23 میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.